الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اصحابه. لعن الله على اعدائهم اجمعين. والاخبار به مستفيضه منها الصحيح عن معاوية ابن وهب عن ابي عبد الله عليه السلام. بحثی که مستحضرید راجع به معامله دخن نجس، دخن متنجس. فرمودم که از نظر موقعیت فقهی موقعیت قوی داره، معروفه. این معروف هم از همون معروف هاییست که خلافش شناخته شده نیستند. امروز در گام دوم باید ادله رو بخونیم. در واقع مسئله مطرح شده، موقعیت فقهی مطرح شده، رسیدیم به دلیل. دلیل ما روایاتیست که عمدتاً در اینجا داریم. هر چند توجه دارید اگر روایات هم نبود رو بعضی از مبانی میتونستیم از ادله عام تجویزش رو استفاده کنیم. بگیم منفعت غالبش فقط خوردن نیست، استفاده از متنجس در غیر اکل و شرب هم جایزه، میشه ماله و منفعه، میشه جایز. ولی خوشبختانه در اینجا روایات داریم و به تعبیر شیخ مستفیضه. توجه دارید که روایت در یه تقسیم کلی منقسمه به واحد و متواتر. واحد منقسمه به مستفیض و غیر مستفیض، لذا خبر مستفیض از اقسام خبر واحده. در مستفیض بعضی میگن سه به بالا و بعضی میگن بعد از سه، در واقع میشه چهار به بالا گفته میشه مستفیض. حالا اینجا که ایشون پنج تا روایت میاره، بنابراین در اسناد مستقل، البته یکیش روایت نیست، دنبالی یک روایته. حالا میرسیم عرض میکنم چهار تا پنج تا بالاخره ما در این قضیه روایت داریم. روایت آقا عمدتاً راجع به این هست که اگر روغن یا عسل یا کره نجس بشه، خب جانور میافتاد داخلش، موش میافتاد، چه کار باید کرد؟ خب تو این روایات اون چه که ما دنبالش هستیم تأیید میشه که اگر روغن بود و نشد مصرف خوراک کرد، در استصباح به کار بره. روایاتی نیست که بخوام از خارج معطل بشیم، فقط در متن دوستان وقتی میخونیم هم تلفظها رو درست سعی کنید که عادت کنیم به تلفظ صحیح روایات. وقتی من متاسف میشم باید وقتی مثلا بعض از افاظه وقتی یه روایت میخونن یا عربیاتش غلطه یا کلمات غلط ادا میشه، درست ادا بشه و معنا هم با دقت بشه. میخواد روایات رو بخونیم که بحث علمی اصلیمون بعد از روایاته. این هم متعرض هستن امام، ملاحظه کنید. بعد اگر نجس باشه تو بحث ما تأثیری نداره، ولی اگر جامد باشه خوراکش مشکل دیگه نداره، اون تکه رو برمیدارن مصرف میکنن، از این جهت چرا فرق داره. ولی اگر یه روغن متنجسی باشه، جامد باشه، ولی کلش نجس شده ولی جامده، یا کلش نجس مایه، تو بحث ما تفاوت نداره. نه خیر. ولی اخبار بهی مستفیضتون، روایات به جواز برای جواز متعدده. یک صحیح معاویه ابن وهب از آقا امام صادق علیه السلام. معاوی میگه که قلت له، خدمت آقا عرض کردم، جرزون مات فی سمن او زیتن او اثر، اینجا یکم صداتون بکشید تا کار استفهام رو بکنه، کار همزه رو بکنه. موشی جرز به یک نوع موش میگن. موشی میمیرد در کره، در زیتون. قبلا گفتیم زیت گاهی معنای وسیع تری داره تا زیتون، حالا مسلم زیتون یه مصداقش میشه. یا در عسل میمیره، خب بقیه که شما اضافه کنید. بله چه کار باید کرد؟ بله من چاره همچی چیزی امام فرمودن اما سمن و العسل سیو و خزل جرس و ما حوله و زیت یستس و حبه. فرمودن کره و عسل چون روان نیست، بله جامد نیمیدیم جامد جامد، بله جوری نیست که سرایت کنه. خب موش رو بر میدارن با اطراف موش، بقیهش رو میخورن، یعنی بقیهش رو میخورن، اینه دیگه. ولی زیت چون روان هست فقط به درد استثبا میشه به او، یستثبا به استثبا میشود به او. خب این روایت. حالا دوستان اینجا کجا صحبت از خرید و فروشه؟ چیزی ما نمیبینیم، صحبت از استفاده و خوردن و بله اینه. اما بشونید وزاد فلمحکیه عن تعذیب اضافه کرده شیخ طوسی در عبارتی که حکایت شده از تعذیب، معلوم خود ایشون تعذیب رو ندیده، بله میگه در محکی از تعذیب من دیدم که شیخ اضافه کرده. حتی ما نگاه کردیم دیدیم نه همینطوره، شیخ داره زیاد کرده شیخ در اون چه که حکایت شده از تعذیب و من خودم ندیدم، حکایت زیاد کرده دنبال این حدیث داره که انهو یبی و ذالک زید و یبینه لمن اشترا لیستس به حبه. امام می فرمایند بفروشد این روغن را و بیان کند برای خریدار تا او در روشنایی استفاده کند. ببینید شاید ظاهر مقاصد، البته ظاهر ضعیف این باشه که این حدیث دومه، ولی نگاه بکنید تهذیب را شیخ طوسی به عنوان روایت جدید نمیگه، این دنباله همون روایت، یعنی یه جوری هم میگه آخه شیخ برد وقتی روایت تمام میکنه میگه و قال، یعنی قال الامام، وانمود میکنه دنباله حدیثه. لذاش اگر اینو شماره دو بزنید آخر کار باید پنج داشته باشید، اگر اینو شماره دو نزنید که نباید بزنید آخر کار شماره چهار رو بزنید. حالا بعضی گفتن شیخ اجتماع کرده که حدیث مستقلی نیست، من میخوام از کنم ظاهر شیخ هم اینطور ظاهر قوی نیست که حدیث جدیدیه، فقط شیخ انصاری داره که زاد شیخ طوسی این مطلب را، اما به عنوان حدیث جدید یا دنبال حدیث شیخ انصاری چیزی نگفته. نه این یعنی خود شیخ، نه آخه شیخ جدا کرده اشکال نبود، اما این تعبیر معصوم نیست دنبال حدیث که بگیم زاد امام در محکی از تعبیر، این چیز نیست، اینجا تعبیر نمی کنن. چی؟ شیخ طوسی گفتیم شیخ طوسی وقتی حدیث نقل کرده دقت کردید، بعد آخه حدیث نقل کرده تا سر همون که خوندیم یک تصفه به مثل جاهای دیگه ادامه نداره حدیث، آخه روال اینه که وقتی حدیث نقل میکنن شروع میکنن تا تمامش میکنن. شیخ طوسی حالا مثلا چه انگیزه ای داشته؟ بشاید تفنون در تغییره سر یست تصفه به حدیث رو تمام کرده، خب بعد فرموده که وقال، یعنی امام فرموده که یوبینهو چه بود خوندیم؟ یوی و زالک از زید و یوبینهو اینطوره ازاش میگه زاده
یوی و زالک از زید طاووس المحشي سوره دي مخالفه للتصرف
اللي احنا شفناه. هنا على ظاهر دي حالا ما اثر نشید الان رو سنون علمیتی نداره بخوام ما اثر بشیم. تهذیب دم دستمونه، مکاسب هم هست، مهم نیست. قطعا این یبی و زال تهذیب مال امامه. بله، فقط اینجا دوستان من یک کلمه رو بگم ولو یکم میرون تو عربیات ولی یه جا باید حلش بکنید. این ما یستسته و بخوندیم درسته؟ بعضی وقتا هم یه وقتی تو امتحان شورا بهتون گیر میدن. اینجور افعال معمولا فاعلش یا نائب فاعلش مصدر خودشه، مصدر خودش، و وقتی فعلی مصدر خودش فاعل خودش بشه فعل به معنای یقعو میاد. اذا مات العالم سلمت الاسلام چی؟ ظلمتون. بعضی ها نتونستن درستی ها سلمتن، یعنی که سلمت سلمتن فاعل چیه؟ این سلمت سلمتونه. سلمت سلمتون یعنی سوراخ میشه سوراخ و سوراخ سوراخه. سلمت سلمتون یعنی رقع سلمتون. و الی ماشاءالله در کلام عرب در قرآن و غیر قرآن یه جور کلمات داریم، مثلا حتی یتبین لک، یعنی چه یتبین لک؟ قبلش هم چیزی نداریم، یعنی یحصل و یقع ات تبین. اینجا هم که میگه یستسباه به یعنی یقع ال استسباه به. این که داشته باشید خیلی جاها رو میتونید راحت معنا کنید. من این بحث رو در سلسله آوردم، حالا تو چه بحثی یادم نیست، میتونید راحت فهرست موضوعی داره. از بعضی از علما هم نقل کردم، موارد زیادی رو هم به عنوان شاهد اونجا آوردیم ما. بله، و ببینید ادامه حدیث آره یک یا دو. فرق سمن با زیت و عسل چیه؟ که امام راجع به سمن و عسل فرمودن بخورش اشکال نداره، فقط موشو برد و اطرافشو. اما در زیت فرمودن فقط در استسباق، که معلومه سمن و عسل جامده، زیت مایه. ولعل الفرق بین زیت و اخوی، اون دو تا برادرهاش که سمن و عسل باشه، من جهت کوری مای ان غالبا، اون غالبا مایه دیگه سرایت میکنه، به خلاف سمن و عسل. البته اینو از پیش خودمونم نگفتیم، غیر از اینکه خارجم میدونیم در روایت اسماعیل که بعدن میاد اشاره به این مطلب هست، یعنی اونم احتمال ما رو تایید میکنه. یعنی اینکه خارجم باید نگاه کنیم، کار به روایت هم نباید داشته باشیم. و در روایت اسماعیل که بعدن میاد اشاره به این تفاوت هست، اشاره به فرقه. و منها از صحیح بپرسم حدیث چندومی؟ دوم یا سوم؟ از سعید اعرج. اینجا مثل آقای خویانا میگن غلطه، این مال حلبیه، نه مال سعید اعرج. بسیار، روایت از حلبی از امام صادق علیه السلام، فلفعرت و دابه حق افت طعام و شراب فتموت و فی ملچاره. این ملچاره همه جا بیاره شد. در مورد موش یا یه جمعه دیگه که نجس باشه، گربه باشه، مثلا سگ باشه، میفته در طعام، میفته در شراب نوشیدنی ها و میمیره در اونجا، چاره چیه؟ چکار کنیم؟ قال امام فرمودن ان کان سمنن او عسلن او زیتا فانه ربما یکون بعض هذا فان کان شتا فانزع ما حوله و کله و ان کان صیف فادفعه حتی یسرج به. فرمودن که اگر اون طعام، اگر طعام کره باشه یا عسل یا زیت باشه، برای این که چه بسا بوده باشد بعض فانه او رو بما یکونو بعض هازه چجور معنی میکنم مبارد را؟ بله؟ آخه ببینید حلبی یا به قول شیخ سعید اعرج از امام سوال کرد مطلق طعام و شراب. امام بحث رو بردن رو سه تا از خوراکی ها. قهرم باید اینو توضیح بدن که سوال تو این سه مورد رو هم میگیره. حتی بقیه هم جواب ندادن حالا چی بوده چه جهتی بوده یا عرض شده بذار فرمودن وضعها تامی که از ایناست بذار جواب تو در موردی که از اینا بگیر. فرمودن که اگر تامی که سوال کردی کره باشه یا عسل باشه یا زیت باشه فانهو برای اینکه طعام زنی به طعام میخوره برای اینکه طعام چه بسا بوده باشه یکی از اینها. بنابراین جواب رو در اینها اگر من بدم به بخشی از سوال پاسخ دادم. خب اگر یکی از اینها باشه، اگر زمستان هست، زمستان هم عسل سفتره هم روغن کره سفته دیگه، فنزع ما حوله اطراف اون فهره یا دابه رو ما حوله رو باید بزنید به اون حیوان مرده مذکر مؤنث هم که به اعتباره بله؟ سهلتون من فنزع ما حوله بردار اطرافش را و بخور. ولی اگر تابستان هست هوا گرمه، میدونی تابستان زمستان خوسته نهار کنار بخاری باشه دل زمستان هم باشه خودم تابستان داره، پس دفع کن او را، یعنی بده به دیگران تا یستجبه حتی یقع الاسراجو به تا اسراج و روشن کردن. حالا اسراج برای چرا؟ برای چرا؟ من مقصر بودم یا خودش افتاد؟ هر دفعه من آقا فقط سندوری بودم هم خب چی؟ خب اینا به خب این میشه مفسر اونا دیگه، یعنی اونجان که فرمودن زیت را استثبا کن به قرینه اینجا، یعنی زیت در تابستان اگر زمستان باشه چی؟ که چون روشنه نفرمودن. البته اصل تابستانش هم یه مشکل که از تو اصل اینه که تابستانش هم اصل مایه هست ولی سرایت نداره. حالا مثلا خیلی که هوا جمع بشه یا اصل رقیق باشه، حالا نمیدونیم اصل زمان امام چه جور بوده، این اصلا که ما میخواییم که اصل چی نیست که اصل اگه اصل اصل باشه که حالا شاید مثلا یه جور بوده. خلاصه اینا دیگه معلومه حکم شرعی از خارج میدونم خوشونید آقا اینا تحقیقات عمیقه نمیخواد. لمن آمان عبی بسیر حدیث سوم چهارم فیلم موثق و سند قابل قبول توصیق شده که راویش غیر شیعه است ولی توصیق شده ان الفعره تقع فی سمن او زید فتموت فی، بازم همون ملچاره میاد، قال امکان جامدن، این دیگه محض احترام شما دیگه راحت قانون کلی، امکان جامدن فترحها و ما حولها اطرافش رو با خودش رو با اطرافش فتح کن. نسخه های ما داریم بعدا داره فترحها، بله بعدم شما دانی کنه قاعدتا اون اگه باشه فا دیگه نمیخواست سر جواب شرط اگر مزاره باشه که فا نمیاد فترخ ها و ما اوله ها و یعکن ما بقی. اما و این کان زائبا، زائب یعنی روان، یعنی اگر روان بود فاسرج به روشنایی به او واقع بساد و اعلمهم اذا بعتهم به مردم بگو اگر به اونا فروختی. و من ها روایت اسماعیل ابن عبدالخالق، اسماعیل این همون روایت اسماعیل گفتیم در آینده میاد همینه. اسماعیل میگه که سأله سعید الاعرج سمان، امام رو سوال کرد، سعید اعرج که تو کار روغن بوده، سمان بوده، و انا حاضر. اسماعیل میگه منم نشسته بودم که از امام پرسید، سوال کرد امام رو، انا سمن و زیت و العسل یقع و فیه الفعره فتمود، کیفه یسنع به، شکار بشه با این روغن، با این عسل، با این زیت. آقا فرمودن اما زیت فلا تدعه الا لمن تبین له، نفروش مگر به کسی که بهش بگی، فیقطاع الاستراج، فهرن اونم بخره برای روشنایی، نخره برای خوردن. و اما الاکل فلا، و اما سمن راجع به کره، فان کان زائبا یعنی کان روانا اونم کذالک، اما ان کان جامدا، خب و فعره مثلا بالای ظرف بود، فیوخست ما تحت ها خود فعره با زیرش با اطرافش و ما حول ها به هر حال میگیره به اطرافش، زیرش و اطرافش بدار، ثم لا قصده، بقیهش دیگه اشکال نداره. اینم وضعیت کره. ول اصل اونم تباره انکانه جامده، که حتی غالبا هم اصل جامده، شاید امام که جداتن باید که حکمش یکی بوده، چون کره غالبا یا حالا غالبا نباشه 50-50 جامعه داره ماهی داره، اما اصل غالبا جامده، لذا امام جدا کرده. ازا عرفت هازا، ایشون میگه حالا که اولا مسئله رو مطرح کردیم، موقعیت و فقهش رو گفتیم، دلیلش رو گفتیم، اینا بحث نداره. فل اشکال، اشکال یعنی شک و چانه، بحث علمی در جای دیگه هست، یقه ها فیلم ها کنایش رو میخوام بگم اصل جواز ها فل جمله بحث نداره، معروف هم که بالا گفتیم یعنی شناخته شده، ولی تو جوانه به قضیه بحث داره که انشاءالله با چند روز بحث مفصل بحث کنیم. الاول بلا پس چیزی بگم آخر قبلش داشتیم تو خود زید دو رقم بود، حدیث قبلی، حدیث ابو بسیط دو رقم بود دیگه. حالا زید یعنی به هر وسیله زیتون مایه، یعنی تخصص داری با من خدا داری میگی در حالا این خودش شاید قرینه باشه که زید یه معنای وسیع تری داشته باشه، این اشکال به کسی باید بگیرید که زید رو فقط زیتون بگه، شاید مثلا عربا یه چیزی بهش میزدن که جامد میشه، اینا رسم و رسوم هم فرق میکنه، اصلا که ایران ممکنه اون رسم رو ندارن، شاید اونا یه چیزی میزنن به این که مثل اثر، اصل الان ما سراغ نداریم اصلی که مایه باشه، آخه مایه ای که میگیم اینجا با جور باشه که سرایت بکنه، سیلان داشته باشه، اصل آفتاب هم که بزنید سیلان نداره، ولی اون روان میشه زودی مثلا ایفته میشه، بنابراین اینا ممکنه مناطق فرق بکنه. خب الاول دقیق بفرمایید، لا فرده بیاندازه این پراس که از باش برده معلومه دیگه اینا رو بشت بیو ساکتی بیده اشتیده صرف افتران مشکل چیز نیست که مجلس نیست، مگر مثلا به خاطر فرده که میاندازه اون جایگاه شامگاهش مثلا مجلس باشه. حال ما تو مسئله تخصیصی نمیم. خب ببینید آقا یعنی احادیث رو همیشه وقتی معنا میکنید با توجه به ضروریاتی که داریم، مثلا موش میمیره میدونیم مردن خصوصیت نداره، حالا اگه فضله انداخت اومد بیرون فضلش هم مرکن داره دیگه، منطقه به اندازه فضله مثلا، ولی یا پاش نجس بود، بدنش نجس بود، این آتی که در آن خارجی داریم فهم عرفی همینه دیگه، الغا خصوصیت میشه، میفهمیم که نجاست محل بحثه. مثلا بعضی از آقایان دیدم اینجا مثال خونه بعضا اشکال میگن که این روایت متعرض بی نیست، اما اینا رو وقتی که بحثون میندازه تو فضای عرف میگه اونو این کار بکن، اونو بخور، اونو سراج، این معناش اینه که اونو استفاده بکن، خوردن خصوصیت نداره، یا سراج وقتی شد قهرن بیعشم، خب حالا سراج هست ولی به هر که میخوا بگه مجانی بده، این نمیاد. با فضای عرف وقتی احادیث رو معنا کنیم بعضی از اشکالات حل میشه قهرن، اما فکر میکنیم شیخ این تو ذهنش بوده. به هر حال بگذاریم، اولین مسئله که داریم دوستان و خب امروز و فردا هم ما رو معطل میکنه اینه که آیا روغن رو که بناش بیع صحیح باشه، دیمینه دیگه صحبت از صحت نمیخوام بکنیم تمام شد، آیا روغن رو که میخوام بفروشیم لازمه که به مشتری بگیم باید استصباح کنیم یا کار نداریم ما هر کار میخواد بکنم ما که وکیل بهش رفتان جهنم رفتنه او که نیستم که ما فقط بهش بیریم نجسه او هر کارش میخواد بکنم میخواد بره میخواد هر کار میخواد بکنم آقا در اینجا 5 تا احتمال و نظر هست. البته شیخ میدونید دعوش اینیست که ردیف کنه علیه به جیم داله، نه 3 تاش اول میگه، بعد یه مقدار میگذره 4مش میگه، خوب رد میشه، یه دفعه در ادامه همین 4 و 5 رو مطرح میکنه، یه شروعه اینجوری هست که باید ما جبران کنیم، ولی در نهایت 5 احتمال شما باید از این عبارت بکشید بیرون. اولین نظریه اینه که بگیم که باید شرط بشه، یعنی صحت بی مشروط است که در متن عقد شرط استصباح کنند. اونی که این حرف زده خدا خیر شده، خیلی هم صرف میگه باید صریحا هم شرط کنند، یعنی قصدشون اینه دو تو نیتشون هست و اینا بدهد نمیخواد. اگر بخوان این لقمه حلال باشه برای فروشنده، روغنم برای خریدار بشه حلال و تصرف، باید شرط استصباح بشه، باید بگه می فروشم برای به شرط این که در روشنایی استفاده کنی، اونم بگه خریدم به همین شرط. این نظر اول که از بعض از عبارات ها در میاد رو خود کتاب میکنیم. نظر دوم یک درجه کوتاه بیاد، یه درجه بیام عقب‌تر، بعد از اشتراک سریع چیه به نظر شما؟ نگاه کتاب نکنید، معجزه کنید، هم تو نمیتونید ببینید، قصد باشه، باید قصد و عماد این باشه، اصلا بناشون بر این باشه، ولو در متن عقد هم چیزی نگن، اما قصدشون این باشه، که اینم باز از بعضی از عبارت ها در میاد، حالا رو عبارت میخونیم. خب یه گام یه عقبتر، از اشتراک سریع بعد قصد، گام قبلی دیگه چیه؟ هیچ دیگه، اصلا بگیم که هیچی شرط نیست، نه قصدشون نه این قابلیت که داره برای استثبا، ولو این که میفروشه حالا مغیری نیست، قمش نیست که حتی مخواد بکنه، اونی هم که میخره حالا مغیری نیست، ولی چون جنس قابلیت داره برای استفاده حلال دیگه بسته، اینو خیلی نظر شده که بگم باز قابلیت جنس رو برای استفاده حلال نگاه کنید، ولی اون که داره میخره قصد آلوده داشته باشه، ما دیگه متکفل اون نیستیم، یا حتی فروشنده قصد آلوده غمش نباشه، میفکشه میگه برو خیرش ببینی بری بچه هم بخورم مثلا، ولی شرط نیست، که باز این هم از بعضی از تعابیر استفاده میشه. شیخ میفرماین که بذارید ما هم یه چیزی بگیم، اینا که همش نقل از دیگران بود که حالا رو عبارت میخونیم. ریزیکاری هم زیاد داریم اما تا دیگه من در هم نیستون ریزیکاری ها رو بگم. ایشون میگه به نظر من ما بیاییم یکمی بیانش پیچ خم داره ها، بیاییم بین روغن هایی که استثبا منفعت نادرشه با روغن هایی که استثبا منفعت قاله بشه فرق بیزن. در روغنی که استثبا منفعت قاله بشه که حتی پاکن باشه مردم تو چراب میریزن استفاده میکنن، چرا مثلا بعضی حیوانات مثلا مثل گاو و شتر اینا که چربیشون خیلی مزه نداره لطافت نداره تا همون چراغ اینا، اینا منفعت غالبشون همین استثبات. بگیم اینجا اگر نجس شد شرط و قصد و مست و اینا لازم نیست، اما اگر روغنی باشه که استثبات منفعت نادرش باشه مثل روغن بادام، روغن بنفشه، کدام آقل میاد روغن بادام پاک رو روغن بنفشه پاک رو در استثبا یه ذره شو میگم پونسال رو کنم ما هزار تومن دو هزار تومن خبرم ندارم که حالا یک کسی تو روغن استثبا تو چراغ بریزه این کسی کار نمی کنه. استثبا منفعت نادرشه. حالا اگر این روغن نجس شد اینجا آقا منفعت نادره، بگیم اینجا اگر خواستن بفروشن بیعش بخواد جائز باشه اینجا باید مقید کنن. اصل ادعا ادعای خوبیه یعنی روشنه، اما چه برهانی داره؟ ندرت منفعت با کسرت منفعت چه تأثیری داره که اون یکی رو نمیخواد دیگه اما اون یکی رو بگید آقا میخواد بگید؟ یه توضیحی میده ایشون میخواد نگاه ببینید. در وقتی که اصولا میدونید مالیت اشیا تابع منافع مقصودش اینطوریه دیگه، مالیت اشیا، مالیت اشیا رو هیچ وقت نمیان با منافع نادره بسنجن. یعنی این کتاب اگر 3000 تومنه مثلا نه به خاطر این که میشه 23 تاش گذاشت رو هم رفت دریچه رو باز کرد ولی می کنم میشه با کتاب کنه 30 تاش گذاشت رو هم دریچه رو باز کنه حالی که نردوان میکنه این کتاب بکنه، اما این مال این منافع به کتاب مالیت نمیده. داشتن مطالعه و کاغذ خط خوب جلد خوب به کتاب مالیت میده که میشه مطالعه بکنه. پس آقا منفعت نادره به اشیا مالیت نمیده، منافع غالبه مالیت میده، چنانچه منافع محرمه در یه محیط دینی بقیه به شما میدید منافع محرمه در یه محیط دینی مالیت نمیده، منافع محلله مقصوده. پس این طور بگیم منافع محلله مقصوده یعنی اغلایی منفعت میده. خب جایی که استثبا منفعت به غالبش باشه خوبش مشکل نداره، میفروشین روغن روغن گاوه روغن شتره نجس هم شده منفعت غالبش همین استثبا میفروشن هیچ هم چی نمیگه اکل مال به باطل هم نیست. اما اگر روغنی است که مثل همون روغن بنفشه روغن بادام نجس شده و الان دیگه خوراکی قیمت میداد به این که دیگه نمیشه خورد منفعت نادره، مقتضای این قانون که الان گفتیم اینه که این روغن دیگه مالیت نداشته باشه، چون گفتیم مالیت یا منفعت یا نداره، منفعت حلال غالب، چون که منفعت حلال غالب نداره پس باید مال نباشه. اما اگر دلیلی آمد اجازه داد بیعش را مثل همین مورد خودمون که در روغن امام که تفکیل ندارن به نقشه و بادام باشه یا گاو و شتر باشه که اجازه دادن، باید بگیم که مالیت داره اما تا حدی که در همان منفعت بگید آقا نادره استفاده بشه، به عبارتی برای اینکه اکل مال به باطل نباشد خب اگه ما بودیم که والا میگفتیم این مالیت نداره به چی؟ اکرمات باطل است و هیچی. اما در مقابل تعبد ناچاریم یک جوری با تعبد کنار بیم دیگه، با دلیل جواز ناچاریم کنار بیم، کنار اینجور میمتیم بگیم حاله که امام فرمود لااقل اجازه میدید به ما بگیم که باید شرط ریده ها باید شرط بشه، پس اگر شرط نشه جایز نیست. همیشو چی؟ امام مطلق فرمودن، ولی خب نمیخواد که عکس ما به باطل اجازه بدن، ولی امام مطلق فرمودن، اما نمیخواد که عکس ما به باطل اجازه بدن. پس باید شما یه جوری یعنی به امام حرف امام قبول کنید، عکس ما به باطل هم نباشه. تنها راهش چیه؟ راهش اینه که بگیم بفروشد و شرط استفاده حلال بکنه که استثناء باشه. اصولا میدونید وقتی که انسان شرط بکنه قیمت هم میاد یک آقا پایین. اگه کسی روغن بنفشه رو داد بده و اینو بگیر ولی فقط شب بریز تو چراغ روشن کن، و این دیگه به همون قیمت روغن گاو و شتر میخره دیگه، قیمت روغن بنفشه نمیخره. اون مقدار مالی که میده خب درستش میکنه. البته خود شیخ هم مثل شما میگه فقه هست، اینه که بعضی رو گفتن فقه هم اشاره بینه که این آزاد بیانون شد بیانون ضعیف، ولی من نمیخوام بگم این فقه هم اشاره به ضعفه، چون بعدش باز مطلب قبل از فقه همون ادامه میده. انشاءالله فردا از امروز نمیرفتیم ایشون این مطالب که گفتم میگه، بعد شروع میکنه تمرین دادن. خود کسی که مطلب و قبول نداره بعدش دیگه تمرین نمیده. اینه که ما اشاره به ضعف نمیدونیم، ولی میخوام بگم بالاخره بعد جواب اون حرف تو ذهن شما پیره گفتن دیگه. نه واقع که عوض نمیشه، یعنی اینسان روغن بنفشه منفعت غالبش عک بود، وقتی نجس شد دیگه منفعت غالبش اخراج غالب هست، اما مالیت میده نه یعنی تابع آثارشه. این روغن بنفشه این همه پادشاهی که میکنه به خاطر اینکه انسان میخوره مرضش از بین میره، جدی نمیشه خورد. بذار بله برنازه روغن گاو میاد غالبش عوض میشه اما مالیتش عوض نمیشه، چون واقع عوض نمیشه. چه؟ اگر عرفت هادا فل اشکاله یقفی موازه چند جا بحث ما به قول اموزی ها چالش داره. الابد آقا اینجا ها ساعت خیلی ها، من بعضی هاشو گوشی دستشون بدم بد نیست، جزنی اول دنبال اینا هم باشید. مثلا استثناء خصوصیت داره، اما هایی حال شروع کنیم هایی داریم تعبیر چی به کار میبریم؟ استثناء. آیا استثناء از باب مثال و نمایندگی میکنه از کل منافعی که مشروط به طهارت نیست؟ بذار میشه باشش در چرب کرد، کشتی چرب کرد، مثل دیگه بره دستگاه رو روغن کاری کرد، زخم رو چرب کرد، ولی یا از باب انحصاره. حالا ببینید از این الان گوشی از شما باشه ببینید، مثلا خط دهم، خط 29، خط 31، اینا یه مایه هایی از این مطالب به دست میاد. یا مثلا قصدی که ایشون میگه، قصد و هما میگه، اگر قصد یک طرفه باشه چی؟ با یکی میفروشد قصدش هست اما مشتری قصدش نیست، یا به حق مشتری قصدش استثمار بایو در بندی حقا نیست. خب اینا میشه بحث کرد، یعنی به عنوان نکته های اضافه بر بحث میشه بحث کرد. چی؟ ببینید بحث ثبوتی یک بحثه، بحث اثباتی یه بحث دیگه. ما معمولا وقتی بحث میکنیم بحث اثباتی داریم، یعنی باید اینجور باشه تا درست باشه. حالا اگر اختلاف شد، اگر ما که مثلا باش در ارتباطی برای ما مثلا اثر داشته باشه، خودش خبر از حال خودش داره. بله، حالا مثلا خانمش شوهرش روغن رو فروخته، روغن نجس رو نمیدونه یا آقا قصد استثمار کرد یا نه، تا در نتیجه خانم مثلا بیشتر از این پول برداره یا از این پول برنداره. اونا میشه بحثای چی؟ بحثای اثباتی. اون راه های دیگه داره، مثلا اصالت حمل فعل مسلم در صحت، یا اگر اصل هم فعل مسلم بر صحت نشه بشه استصحاب عدم قصد، چون باز نتایج دیگه داره. هیچ وقت بحثای اثباتی رو با بحثای ثبوتی یکی ندید. الاول ان صحت بیع هذا دون، سوال اول اینه که صحت بیع هل هی مشروطتون به اشتراط استصباح به، آیا مشروط است به این که شرط کنن، شرط یعنی در متن گفته بشه که استصباح به او بشه سر ایه ارتباط، او یکفی قصد و امان نزاله. نسخه های ما واق داره، شما چی دارید؟ نه واق درسته نه او درسته، واق که غلط در غلط، او هم برای اضراب ثابت نیست، اینجا باید ام باشه. حالا او باشه باز کنار میم باشه، او یکفی قصد و امان نزاله، حالتا باید ام باشه، یا اینکه کفایت میکنه قصد هر دو برای این کار، ولو مثلا هم چیزی نگن، یا اصلا ام لا یشتره احد و هما، یا شرط نیست، نه اشتراض نه قصد. ظاهر الهلی فی سلائل الاول، حالا اینجا هی داره یارگیری میکنه برای هر کلام از اینها، میگه ابن ادریس هلی در سلائل ظاهر عبارتش اولیه، عبارت چون میارم که شما قضاوت کنید. فانه بعد از ذکر جواز الاستصباح بالاذهان المتنجسه جمع قال، بعد از اینکه فهمیده همه روغن میشه استفاده بود، اینجور داره گفته و یجوز بیعه به هذا الشرط، به هذا الشرط یعنی که شرط استصباح عندنا، و ظاهر المحکی عن الخلاف از ثانی. ایشون ها عبارت چی میارم؟ شیخ طوسی داره که جازت بیعو لمن یستسلحو بهی تحت سما، گفته بیع جایزه اگر بیری به کسی که میره در ایشون تعبیر شرط نداره، فقط داره که کسی باشه که استثناء کنه. بعدم گفته دلیل ما اجماع الفرقه و اخبار هم، دلیل ما اجماع شیعه و اخبار شیعه است. و قال ابو حنیفه یجوز مطلقا، اینا دنبال کلام شیخ انتها، و نحو خلاف مجرد از دعوای اجماع عبارت مقصود، همون شیخ طوسی مثلا اونجا اضافه داره که انه لا یجوز بیعه الا بذاره، گفته بیش برای استثناء جایز، برای غیر استثناء جایز نیست، و ظاهره کفایت بخونید قصد. میدونی این ظاهره برای چی میاره؟ یک کسی میگه جناب شیخ انصاری، شیخ طوسی که قصد نداشت، شیخ طوسی تعبیر قصد نداشه، تعبیر شیخ طوسی چی بود؟ بفروشد به کسی که استثمار میکنه. ببینید دوستان، آخر بعضی وقتا طرف قصدشه استثمار کنه، ولی بعد که خونه میره شیخ اون وسوسش میکنه، میرزه تو غذا میخوره، این قصدش بود اما بعد استثبا نشد. شیخ طوسی نداره استثبا قصد کنه، شیخ داره که حتما استثبا بشه. میگه درسته، من حواسم از ظاهر این عبارت کفایت قصده، و هو ظاهر و غیره، ایشون میگه همین مطلب یعنی قصد، لزوم قصد و کفایت قصد ظاهر غیر شیخ طوسی از کسان به تعبیره، به قوله هیچ جاز به اون لل استثباه، اونم منظور چیه؟ قصد استثباهه، کماف شرائه و قواعد و غیره ما. آز دوستان نگاه کنید، ما هم که داریم دنبال شیخ میریم و حد شیخ میگه چی نمیگیم، ولی جاز به اون لل استثباه یعنی جایز از بیعش اگر قصدشون استثباه باشه، این عبارت همینی میخواد بگه یعنی لر استثبار رو شما به چه دلیل بیوهو میزنید؟ به جازه بزنید. اینطور میشه ها، روغن نجس رو جازه بیو یه رندی میگه مگه نجس نیست؟ میگه چرا؟ اما چون استثبار توشه میشه فرو، اصلا رفتی به قصد و شرط و اینا نداره. پس اگر لیل استثبار رو به بیعو بزنیم، یه حرفی که ما تا حالا میگفتیم، اگر به جازه بزنیم دیگه نیچه، یعنی معنیش این که جازه بیعو، یک کس میگه آقا مگه متنجس میشه فرو؟ میگه بله، چون فایده استثبار رو داره. پس محقق ثانی این احتمال رو داره، میگه نه ام ذکرم. محقق ثانی عبارتی که خلاصش اینه که ان تعلیله، بپرسم تعلیل یعنی کدام؟ مل استثبار راجعون الی جواز، یعنی راجع به جازت، یعنی یجوزو یجوزو به یک کسی میگه چرا؟ جواب میدیم به خاطر تحقق فایده استثبار بیعو. این لر استثبار رو برد کنار یجوزو تا با بیعو اشتباه نشه. و کیفکان، کیفکان اینو حالا این عبارت هرچی میخواد بگه میخواد نگه، فقط سر جماعتون به عدم اعتبار قصد استثبار. بعضیم گفتم که قصد استثبار لازم نیست. خب بپرسم این چند تا احتمال شد؟ سه تا. و به تعبیر ما یارگیری هم کرد. و یمکن ان یقال، احتمال چندمه؟ احتمال چهارم. بله باشه دیگه، از خارج گفتیم ها، ولی فردا انشاءالله این استشاخت اول میخونیم، این عادت نکنیم از خارج بگیم بعد پیاده نکنیم، فردا تکرار کنیم. اول در این استشاخت رو سریع پیاده میکنیم تا مطلب جدید اشتاله هم که حتما میکنیم انشاءالله.